اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. خب من چون که نیمه بیشتری از دوستان رو نمیتونیم ببینیم اگه بشینیم، از طرفی هم نمیتونم خیلی وایسم. امروز روز شهادت بود و بالاخره روز دسته و این گل و خاک ما هم مال دسته است، چیز خاصی نیست. عرضم به حضورتون که یه خود خیلی توان ایستادن و مقاومت این چنینی ندارم، ولی در این حال تا اونجایی که بشه اولا عذرخواهی میکنم از این بابت که ما برای این موضوع انتخاب شدیم. ساحت ذاکری و مدحی اهل بیت علیهم السلام ساحت بسیار مبرایی از این که کسانی امثال ما که حالا اگر گوشه و کنار توفیقی پیدا کردن برای ذاکری بتونن این عنوان رو بهش بپردازن. قطعا کمیسیون یکی از ویژگی هاش اینه. البته من تا همین الان متوجه شدم که کمیسیونه، فکر میکردم بس یک طرف است. کمیسیون یکی از ویژگی هاش اینه که دیگه بناس شما بزرگواری کنید و نظراتتون رو بگید، بحث ها بشه، ما هم در حد بضاعت خودمون اگر نکته‌ای به نظرمون رسید در حد خدمتگذاری جلسه. فقط من اجازه بدید یه نکته‌ای رو اول عرض بکنم که رفقا بر اساس این نگاه حالا فرمایشاتشون رو بفرما. ما در جهاد فرهنگی مثل جهاد نظامی نیاز به فرمانده داریم، این تردیدی درش نیست. نمیشه بگیم ما تو جهاد فرهنگی بیاییم بر اساس سلایق خودمون و دریافت ها و برداشت خودمون عمل بکنیم، اما تو جهاد نظامی دوستان جنگ هستن چنان سلسله مراتب سفت و محکمی باشه که اطاعت از فرمانده دسته، اطاعت از فرمانده گروهان، اطاعت از فرمانده گروهان، گردان، تیپ، لشکر، سپاه، عرضم به حضورتون که ستاد کل و ولی فقیه. اونجا سلسله مراتب رو رعایت می‌کردیم به جهت اینکه نتیجه بگیریم. جنگ، اتفاقا این تعبیر جنگ دو مرتبه مقام معظم رهبری هم داشتن که جنگ آقا خطاب به دوستان مداحه، یعنی ما کسانی که مداحی میکنیم. من الان تو کسوت مداحی دارم حرف میزنم چون هنوزم توفیق مداحی هست. همین هیئت قوممون دوستان خبر دارن بعد از منبر مداحیمون شروع میشه، الان هم دسته همش مداحی بوده. یعنی ما نمیخوایم جسارت کنیم محضر دوستانی که ذاکرن. اینکه فرمود جنگ تو جمع عزیزان مداح و ذاکر بود، و البته ما متاسفانه تو هیئت‌های کشور این رو انقدر کم رنگ می‌بینیم که نکته ای رو مقام معظم رهبری اخیراً اشاره کردن که آقا اصلا ما هیئت سکولار نداریم. آخه چرا ایشون باید به هیئت سکولار اشاره کنن؟ چون ما ذاکرین میدونید بالاخره منبر، بله محتوا و روح جلسه است، معارف رو منبر ارائه میده، ولی اون ارتباط عمیق قلبی که مستمع برقرار میکنه با روزه برقرار میکنه. اگه میاد پای منبر بشینه به خاطر روزه است. روزه نبود که جلسه تشکیل نمیشد. به خاطر اون ذکره. البته اینجا حرف خیلی زیاده، بنا نیست ما حرف بزنیم. اونجا الان رفتیم جلساتمون نه تنها جلسات دیگه جبهه جنگی نیست، مبارزه ای نیست، توی ذاکری و مداحیمون چرا حالا گوشه ای اشاراتی میشه بعضی وقتا تو بعضی از اشعار که البته در نهایت ضعف معمولا اشعار امروزی که بعضی از هیئت ها باز حالا این توفیق رو دارن که اشاره روز بکنن، باز در نهایت ضعف فنیه، به جانشون نمیشینه. به قول مستمعین میگن آقا ما سرد میشیم، یخ میکنیم وقتی شما مثلا سیاسیش میکنید، ول کنید این حرفا رو. خب این به خاطر اینه که ما درست ورود نمیکنیم، ضمن این که مستمعمون هم درست تربیت نکردیم. بالاخره هر کجا بریم اون مدیر جلسه و منبری جلسه و مدای جلسه است داره مستمع رو تربیت میکنه. یا آقا چند هزار نفر میره مثلا برای مداحی کسی که مثلا چه ویژگی هایی داره. خب دیگه این ایراد به اون عرضم به حضورتون که مداح اون جلسه خیلی وارد نیست، ایراد به منی وارده که قدرت جذب و مدیریت تو فضای خوندنم رو نداره. خلاصه فضای جنگ بیشتر از هر کسی مال ماست. بعد اگر دیگران مقدمه میچینن تا موضوع جنگ رو بگن، ما مستقیم میریم سر جنگ، ما مستقیم میریم تو قتلگاه، میریم تو شمشیر، میریم تو نبرد. و این ظلم بسیار زیادیه که امام حسین علیه السلام رو ببریم فقط توی فضای احساسی و عواطف خاص و صرف. بحث عرضم به حضورتون که اصلا خود اون نفس جهاد و مبارزه‌ای که امام حسین درش هست و بهش ورود نکنیم. مثل چی؟ مثل غزه. ما در جریان غزه البته گلی به گوشه جمال اونهایی که اصلا ورود نکردن، مجموعه شون هیچ کاری برای حماسه مقاومت نکرد، قطعا باید قیامت جواب خدا رو بدن. اما اونایی که ورود کردن هم خیلی ها فقط تو اون بخش اول ورود کردن، نسل‌کشی و کودک‌کشی ورود کردن. مقام معظم رهبری وقتی ورود کرد در عید فطر فرمود موضوع غزه از سه جنبه مورد اهمیت باید بهش پرداخته بشه. یکیش اون جنایت، دو تا بخش دیگه، بخش دوم اون حماسه‌ای که اونجا داره آفریده میشه و مقاومتی که داره صورت میگیره، این باید بهش پرداخته بشه. من که هر شهرستانی رفتم ندیدم، معمولاً هفته ای دو سه تا شهرستان رو داریم دور میزن. سوم این که بحث تجهیز حالا کرانه باختری و که این دو تاش برمیگشت به مبارزه، به جهاد، یه دونش برمیگشت به مصیبت. اجازه بدید چون در جریان مداحی من حالا این نظر یکی از ذاکرین این جمعه دارم عرض میکنم به عنوان یکی از جمع شما، مداحی فرماندهی میخواد، سرپرستی میخواد، ولایت میخواد، ولایت میخواد. دعبل میاد شعر میگه، شعر میگه، بعد امام رضا علیه السلام میگه خب من اضافه کنم. شروع میکنه امام رضا علیه السلام شعر اضافه کردن، نه تنها جهت میده به شعرش، بلکه حالا شما اداره میکنه اون دعبلو. دعبل بعدها کارش به کجا میرسه؟ دزد گردن گیر غارت کرده بود یه قافله رو، دید دعبل هم تو اون قافله بود، دید رئیس دزدان نشسته سر یه صخره ای رو داره نگاه میکنه، زیر لبش یه ذکری زمزمه میکنه، یه شعری میخونه. گوش کرد، دید شعر خودشه. به رئیس دزدا گفتش که این شعر مال کیه؟ گفت مال دعبل خزاییه. گفت مرد حسابی، دعبل خزایی منم.
شعر منو داری میخونی؟ گفت جدی؟ اومد از اون صخره پایین و دست و صورتشو بوسید و گفت هرچی اموال اینا غارت کردید به گل وجود دهبل خدایی بهش بدید. امام رضا هدایت میکنه، مقام معظم رهبری جلسات میذارن با مداحان روز ولادت حضرت زهرا. برای چی؟ به خاطر ارادت به حضرت زهرا فقط؟ نه، به خاطر مدیریت، به خاطر اداره، به خاطر هم جهت‌دهی هم مدیریت. هم جهت‌دهی، خیلی ها صحبت های مقام معظم رهبری رو به عنوان عرضم به حضورتون که سخنرانی گوش میدن، به بچه حرف قشنگی زد. حرف قشنگی زد چیه؟ باید حرکت کنی، همین کارو بکنی. با آیون مداح که خدمت آقا بودیم تو اون جلسه حضرت زهرا، آقا داشت دعا میکرد، وسط دعا گفت آخه چه لزومی داره که مثلا یه مداح اسپانیایی بخونه؟ چرا باید مثلا مداحی اینجوری بشه که به خاطر اهل بده کسی اسپانیایی بخونه؟ من همینجوری موندم، خدایا اسپانیایی کدومه بود؟ بعد اون جلو نشسته بودیم، ما این ور میله نشسته بودیم، حالا چون عمامه داشتیم تو مداحا، بالاخره کمتر عمامه دار هست، دیدم یکی سرشو کرد پایین که اسم نمیبرم، خیلی محترمه، لیدر حزب اللهی ها هم هست، بچه همه چی خوب، انقلابی، جنگ، همه چی. بعدها من توی یه تاکسی نشسته بودم که موبایل راننده تاکسی زنگ زد، یه آهنگی توی موبایلش بود، گفتم داداش صبر کن ببینم این آهنگ چی چیه، میشه یه بار دیگه ببینم؟ گفت آقا اهل حالی یا؟ گفتم نه من این آشناس، این چیه؟ گفت آقا این قصه اسپانیاییه، فلان کسکه، خودش آهنگ میسازه، خودش هم میخونه. بعد دیدم آه این همون شعر خودمونه که بچه حزب اللهی ها توی جلساتشون میخونن. داد میزنه مقام معظم رهبری، ما چه لزومی داریم چه لزومی داره اسپانیایی بخونیم؟ من یه خیلی سریع مواردی که مقام معظم رهبری گفته رو اشاره کنم، فقط به جهت این که یه نگاهمون جهت پیدا بکنه، همینجوری از هر دری ورود نکنیم. دوستانم اگه خواستن صحبت کنن بیان تو همین حوزه، چون وقتمون خیلی اجازه نمیده. من یه جمع‌بندی کردم براتون که دیدگاه حضرت آقا رو بگم، چون باید حتما مداحی، بعضی ها میگن آقا حکومتی میشه، آره میخواییم حکومتی بشه. ما ولایت تشکیل دادیم پس برای چی؟ حکومتی بشه یعنی بله ما باید اداره بشیم، ما ذاکرین باید اداره بشیم، هر چی رسید به زبانمون و به ذهنمون و به ذوقمون نگیم و نکنیم. یه چند تا وظایف شخصی آقا میشمرن، البته شما عمومی شنیدید، من به خاطر یه جمع‌بندی بشه، تو همینم خلاصه نمیشه ها، بازم هست، ولی من اشاره فقط بکنم ذهنمون یه خوده. یکی این که مداح باید وظایف شخصیش، یکی بحث تهذیب نفسه، مداح باید مهذب باشه. حالا اینجا یه بحث مفصل داره، ما میایم میگیم آقا فلانی صداش خیلی خوشگله، قشنگه، مقبولیت داره، آدما دورش جمع میشن، بیایم ما جذبش کنیم بیاریم تو تشکیلات خودمون بدیم بخونه. صبر کن، مهذب نیست، نباید اونو محور کنی. آر کجا داری این حرفو میزنی؟ تشکیلات حزب اللهی میاد برای خودش ایده میده، آقا معظم رهبری میگه مداح باید آدم مهذبی باشه، علت داره ها، جهت داره، چون اگر مهذب نباشه اصلا هدایت نمیشه، مداح باید هدایت بشه. الهمهم فعل الخیرات، کسی که میخواد یه هدایتی رو صورت بده در جامعه، قرآن کریم خدا میفرماد، میفرماد باید یه کسی باشه که ما بتونیم بهش الهام کنیم که چه کنه، ما الهام کنیم که چه کنه چه بگه. آقا کتاب فلان نوشته بود، نوشته بود، اما خدا گفت الان اینو بگی؟ اون مهمه که تو وقتی حرف میزنی. استاد عقیل میگفت که خودش روزخانی بود، حضرت حجت ارواحنا فدا بهش میگفت شیخونا، ایشون میگفت مهم نیست این که تو درست بخونی، درست خوندن کاری نداره، مهم اینه که اون درستی رو بخونی که بهت بگن و بذارن تو دهنت، این بشه. پس یکی تعذیب نفس، دوم زیاد کردن سرمایه محبت، محبت خود با چی؟ با عمل و پیوستگی عملی به اهل بیت علیهم السلام. چرا مطلعی جنگ گل کرد؟ چون زاکرینی مثل غلام علی رجبی و دیگران و دیگران و دیگران خودشون کف میدان عملا مثل اهل بیت در جهاد بودن. حالا اینا از جهاد بخونن اثر میکنه. این یه اصل مهمه. گاهی اوقات یه مداح برای مردم روزه میخونه، پدرشون در میاره، گریهشون در میاره، خودش میاد میشینه اینور قه قه میگن، میخندن، قلیونشون هم میکشن. خود تو محبت به امام جواد داری، روز شهادت امام جواد، یا عاشورا، تاسوعا، تو محرم، تو عزا، پس تو چرا خودت حالت منقلب نی؟ این به خاطر اینه که اون مغازشه، اون حرفشه، مداحی حرفه شد ببیندش دور. خود مداح در زیاد کردن دائمی محبتش به اهل بیت باید کار انجام بده. سه، اینا همه فنیه ها. سه، توجه خاص به مطالعه و آشنایی با قرآن و حدیث. نمیشه مداح از کربلا بگه، از فاطمیه بگه، ولی اهل حدیث نباشه، آشنا نباشه با ادبیات اهل بیت در روایات. این جزء تکالیف اولیه ماست. یا آقا حاج آقا معارف بگه، مداح احساسات، کی گفته اینجوری؟ من میخوام بگم تو روزم امام حسین برگشت گفت علی علی دنیا بعدک الافا. خب باید شرحش بدم یا نه؟ باید بدونم علی دنیا کجاها استفاده میشه. چرا امام حسین بعد از علی اکبر علیه السلام تمام زندگی دنیا رو با یه چوب میزنه؟ وقتی کسی آشنا نباشه با حدیث، با قرآن، چرا امام حسین؟ من یه سوال از دوستان مدعا بکنم، خودشون جواب بدن، اندالله به من نمیخواد جواب بدن. چرا امام حسین بالای نی 7 جا در کوفه و شام قرآن خون؟ چرا قرآن خون؟ من خود امام حسین قرآن ناطق نبود، چرا حرف نزد؟ چرا قرآن خوند؟ خب چرا قرآن؟ چرا آیه قرآن خوند؟ و چرا این آیه ها رو خوند؟ چرا توی تشت امام حسین؟ مدعا اگه این نفهمه نمیتونه روزه تشت بخونه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه قاری قرآن رو زدم؟ خاله قاری قرآن رو کم میزنن. باید این طرف بیاد بگه آقا چرا امام حسین این آیه رو انتخاب کرد؟ ام حسبت ان اصحاب الکهف برقیم؟ این نیاز داره به آشنایی با قرآن و حدیث. این دیگه جونش تموم شد. 4، شناخت نقش خود به عنوان مداح در جنگ فرهنگی. خب من چه کارم؟ من تکتیر اندازم، آرپیجی زنم، تخریبچیم، توی جنگ من چه کارم؟ من نقشم تو جنگ چیه؟ بعضی ها مدعاها فهم میکنن ما فقط باید فضای عاطفی و احساسی رو گرم نگه داریم، همین. نه عزیزم، ما داریم می جنگیم. ببینیم ما نقشمون چیه بر اساس توانایی هامون و اختزای میدان. چرا میتونن؟ چرا یه چالش جدی میشه جریان مثلا شیرازی ها؟ چرا با امام حسین اومدن ورود کردن؟ آخه امام حسین بیکستر از همه هست؟ چرا با امام حسین؟ خب الان باید چیز دیگه ای بیان تو شیعیان فتنه کنن. چرا با امام حسین فتنه میکنن؟ چرا دانشگاه آریزونای آمریکا تو مطالعات و تحقیقاتش وقتی به این میرسه که بعد جمهوری اسلامی رو ریشه‌کن کنه، چرا مستقیم میره سراغ امام حسین جمهوری اسلامی؟ میگه ما امام حسینش رو نمیتونیم برداریم، پس باید جریان کربلا رو عوض کنیم. خب کربلا رو ما نقل میکنیم. چرا ما باید جلوی چجوری ما باید جلوی دانشگاه آریزونای آمریکا این جریان استکبار ما چجوری باید وایسیم؟ چرا به امام حسین ما کار دارن؟ بابا شما مشکل سیاسی با این حکومت دارید، خب برید از نظر مدیریتی شاید میدونم اونجوری بزنید، چرا با امام حسین کار دارید؟ این شناخت نقش ما، نقش ما خیلی نقش خاصیه، روی این باید رفقا تأمل کرد. من نمیتونم جواب اینها رو بدم، فقط سرفصلی بگه پنج. حالا پنج دیگه بریم توی فضای دیگه، باز وظایف زیاد داریم. در قبال مخاطبان، وظایف ما در قبال مخاطبان، یک، افزایش ایمان، افزایش ایمان مخاطب. به حضرت عباس این کار تخصصی میخوام. یه مداح چجوری ایمان رو درست کنه؟ به ما میگن آقا یه مداح عشق بگید، احساسات و عواطف و محبت رو درست کنه. از اون سالی که آقا این جمله رو فرمود که مداح باید ایمان رو افزایش بده، من منتظرم یه جایی یه حرکتی بشه بگن آخه مداح چجوری این کار رو بکنه. این جواب سال رو باید درآورد، ما باید دراریم خودمون، ما مداح ها. میخوای راهنمایی فقط بشی، برو حدیث ایمان امیرالمومنین رو بخون. حدیث ایمان امیرالمومنین رو که وصف میکنه که چهار پایه داره ایمان: صبر، یقین، عدل، جهاد، و هر پایه ای چهار شعبه داره. اونو برو بخون، بخون تو اون موقع میفهمی من مداح توی کدوم حوزه ها باید چه کار کنم. این وظایف در قبال مخاطبان اولیش اینه. دومی، شکرگزاری نسبت به، عرضم به حضورتون که نعمت تولا، تولای اهل بیت علیهم السلام. دیگه این معناش مشخص، ما باید فضای شکر ایجاد کنیم تا بخوایم تولا رو ببریم بالا، محبت رو ببریم بالا. فضای شکر، ان شکرتم لازیدن نکن. سه، من دیگه اصلا توضیح نمیدم که فقط تموم کنیم اینو سریع. پر کردن خلاء معرفتی اخلاقی و سیاسی و سیاسی و اجتماعی جوانان. یعنی تا اونجایی که حاج آقا پر کرد تو منبرش که پر کرد، هرچی خالی مون کار من و شماست. ما با اخوی ایشون منبر میرفت، ما مدعی میکردیم، منبر رو مینشستم گوش میکردم، میدم خب الان این بحث رو گفته شد، رسید به اینجا، همونجا مینشستم نوحه رو که میخواستم همون اون شب بخونم، نوحه رو مینوشتم بر اساس خلأهایی که تو منبر بود، که منبر با مداحی یه پازل کامل بشه. پر کردن خلاء معرفتی اخلاقی سیاسی اجتماعی، این تکلیف ماست، این هم کار داره. چهار، اکتفا نکردن، اکتفا نکردن به اظهار ارادت نسبت به اهل بیت علیهم السلام و درس گرفتن از آن حضرات. الان عرف شده، همه خیلی هم میگن آقا ما میریم هیئت یه حالی بکنیم، یه ابراز ارادتی بکنیم. نه، مداح فقط اون نیست، نمیگم اون نیست، فقط اون نیست، ابراز ارادت فقط ابراز ارادت نیست، باید توی شعرم، تو مضمون سازیم، حتی تو مضمون سازی برای روزه، مضمون سازی برای روزه باید بتونم یه آموزه ای رو، اون هم به حالا بیان بالاخره هنرمندانه، یک مداح که مثلا یفی تبدیل به کلاس نشه، اشکش هم باشه. پنجم، تقویت و جهت‌دهی به عواطف عمومی، به عواطف عمومی نسبت به ائمه اطهار، جهت بدیم به عواطف عمومی. مثلا آقا یه دفعه یه جریان را افتاد تو کل کشور، مدافعین حرم، ایده یه مداح بود. آقا اشکال داره؟ نه. چه اشکال داره؟ نسبت به حرم حضرت زینب اهانت بشه، حالا یه جریانی هم را بیفته مدافعین حرم، از ما حرم حضرت زینب میخواییم دفاع کنیم. سب کن. حرم حضرت زینب کجاست؟ سوریه. کی داره میزنه؟ داعش کی را انداخته؟ اصل جریان استکبار و صهیونیست، همون اصل کفر. خب مقام معظم رهبری نسبت به سوریه به کدوم بخشش اشاره داره؟ محور تو جنگ سوریه چیه؟ حرم حضرت زینبه؟ یا نه اصلا اینا سوریه رو میزنن به خاطر اینکه اونجا محور مقاومته، خط مقدم ماست، خط مقدم تمام جبهه اسلامه. با حفظ حرمت حرم حضرت زینب که فریادم باید بزنیم، دادم باید بزنیم، اما نباید ببریم تو حرم حضرت زینب داستان سوریه رو تمامش کنیم. یه دفعه این تبدیل به یه خط شد، جریان شد، حزب الله یا تو شهرهای اجتماع برگزار کردن. اصلا هیچ کس نمیاد بگه آقا اینو آقا گفت. تو باید جریان حزب الله چرا رفتی؟ تو نسبت به اصل نگهداری جریان مقاومت و حماسه هیچی نگی، فقط بگی آی فلان کس ها که تو اهل بیت رو قبول نداری، حرم از زینب رو بزنی، من تیکه پارت میکنم. خب این عواطف و احساسات وقتی جهت دهی نشه میره توی مسیری که مسیر ولایت نیست. آقا اشتباه است؟ نه اشتباه نیست، اما مسیر اصلی نیست. این یه نمونه بود. شش، ارائه محتوای پرمغز. ارائه محتوای پرمغز در همه مجالس، اینجا شاخه هاشم بیان معارف دینی، توجه به نیاز زمان، سوم توجه دادن به جایگاه و نقش انقلاب اسلامی در دنیا، چهارم اختصاص بخشی از اشعار به توصیه های اخلاقی و نصایح، بیان برجستگی های علمی، نه عملی، عملی زندگی اهل بیت. خب یه نکته دیگه هم مونده، دیگه چشم سریع تمومش بکنم، یه بخش کوچیک دیگه. راجب اخلاق مدهی، ببینید من فقط نکته هایی رو دارم میگم که تو بیان مقام معظم رهبری تو این سالها بوده که خیلیاتون بعضیشو میدونید، بعضیشو حالا ممکنه به نظرتون فراموش شده باشه. یک، کسب شایستگی
انتساب به اهل بیت علیهم السلام.
هم یعنی مدعای اهل بیت دیگه، این شایستگیشو باید اکتساب کرد. دو،
احترام به مخاطب و شأن مجلس.
خود مجلس احترام داره. آقای مدده، حالا هر جوری بخواید برخورد میکنی، انگار که حالا یه حوزه یه که این هر جوری دلش بخواد. خود شأن مجلس، راجب این شأن مجلس حرف خیلیه. حالا اگه توی صحبت های شما بود یه اشاره های شاید شد. عدم آلودگی به دنیا و مادیگری، اینا هممون میدونیم یعنی چی.
چهار،
اخلاص. حد اخلاص هم میدونید کجاست؟ امام صادق فرمود، فرمود حد اخلاص اینه که شما نخوای که بابت کاری که انجام دادی کسی ازت تشکر کنه. نخوای.
ما رفتیم این همه زحمت کشیدیم، حالا عوض تشکرشونه.
این یعنی بی اخلاصی، یعنی ریا، یعنی عجب، یعنی همش بهش دور. اخلاص یعنی این که تو کاریو بکنی نخوای کسی ازت تشکر کنه. وقتی ازت تشکر میکنن بریزی به هم، فرار کنی از این که ازت تقدیر کنن. این کلام امام صادقه. و البته یه نکته نهایی هم که هست توی این بیانات، توی این جنبندی که حالا من توی ظرف چند ساعت فقط تونستم انجام بدم، البته این بابت این زیر مجموعه ها مطالب مقام معظم رهبری رو من جمع کردم. اگر دوستان خواستن میتونم من در اختیار رفقا قرار بدم، خود بیان آقا رم ازش استفاده بکنیم. این یه جنبندی بخشی از وظایف ما رو هنوزم عرض میکنم، بخشی از وظایف ما رو مشخص میکنه، فقط برای اینکه جهت پیدا بکنیم، فقط برای اینکه جهت پیدا بکنیم. چون ما ذاکرین بیشتر از هر کس دیگه ای نیاز داریم به اینکه رهبری بشیم، بیشتر از هر کسی دیگه ای نیاز داریم به اینکه اداره بشیم. تعبد فقط حالا حوزه علمیه، اومده شده متولی روحانی که منبر بره، بالاخره متولیه. او آقا این آدم که الان داره منبر میره چیزی بلده؟ بلد نیست، سواد داره؟ نداره. امامه میخواد بده، باید حتما 6 سال 7 سال چقدر دوره رو رد کنه، حتما باید بره امتحان فلان رو بده، قاعده داره. ولی ما نه، هرچی هم تو این سالها مقام معظم رهبری به ارگانها و مجموعه ها گفتن بابا مدعی باید تولیت پیدا کنه، الان باندی شده مدعی ما، هر جمعی دور یه دونه لیدر مدعان، یعنی طیفیه، میگن فلانی ها فلانی هن، دنبال فلانی هن، نه مدل خوندنشون اونجوریه، اصلا مکتب فکریشون اونه، هرچی اون بگه اینا هم همونو. این باید حل شه. من به عنوان یه مدعی در همین جلسه تقاضا میکنم اگر قرارگاه میخواد زحمت بکشه و داره کار میکنه، که داره کار میکنه، برای این یه فکری بکنه، درخواست بکنه، چون بالاخره این اجتماع نورانی که در این جمع آمدن اجتماع کمی نیستن، مؤثرین در جلسات هستن. به عنوان یه درخواست از این مجموعه که شما هم دستتون به بالاتر برسه، جایی بره، جریان مدحی بیاد یک هدایت و رهبری متمرکز پیدا بکنه، یک قلب پیدا کنه، یک قلب متمرکز، نه اتاقهای فکر زیاد. آقا مدح فلان شهر بر اساس فلان ایده داره کار میکنه، فلان شهر، حالا من دیگه اسم نمیبرم چون همه آیین ذاکر محترمن، صفاشون، اخلاصشون، دمشون، همینقدر که مورد عنایت اهل بیت تن آدم احترام میذاره، ادب میکنه، جز اخلاقیات رعایت ادب تو ذاکریه، هممون میدونیم قاعده پیشکسوتی اصلا مال ماست، احترام بزرگترام حسن سفیدا، این در خونه امام حسین بیشتر خونده، همینقدر که بیشتر خونده. اهل بیت پا خوندن این نشستن، یا آقا فلانی تو بیت رهبری خونده. خب از اون بالاتر اینه که ذاکر اهل بیت وقتی میخونه امام زمان پا خوندنش میشینه. اینم ببینیم گاهی اوقات مده های پیشکسوت ما. همین امروز من تو حرم داشتم میخوندم، یه پیرمردی محاسن سفید همین گریه میکرد، سینه میزدن اینا، من میکروفون دستم بود. خب حالا ما کبدی هستیم، مشکلات داریم، تونتون باید آب بخوریم موقع خوندن. این آب رو میگرفت میداد، بعد صندلی رو گذاشت و هی نایده ما، تا حالا هم نایده بودم ایشونو. زائر بود، جز بچه های هیئت نبود. آخر که خواستم خداحافظی کنم دیدم بغضش ترکی شروع کرد گریه کردن. من نمیشناختم، بگش گفت حاجی یه عمر من دارم در خونه امام حسین نوکری میکنم، اصلا من مردم، چرا این الان مثل پروانه دورش نمیگردن؟ میگه امام حسین یه عمر برات خوندم، حالا آب جوش میدم دست خونندت، من از نوکری بیرونم نکن. از این با یه بغضی گفت، من فهمیدم خیلی دلش درد داره و این کارو ما داریم میکنیم تو جلساتمون. چنان پیشکسوت ها رو بیخبر بدون خونریزی و درد حذف کردیم، انگار اربابمون هم راضیه از این کارمون. ببخشید من لحنم یه کمی تنده و یه کمی هم شاید تو جمع‌بندی مشکل داشته باشم، دیگه توانم بیشتر از این نبود. انشالله دوستان دیگه اداره کنن. در خدمت شما هستیم. یه صلوات ختم. شما اگر یه چنین صلواتی رو تو مجلستون بفرستن چی میگید بهشون؟
اللهم صل علی محمد آل محمد رجع فرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
علیکم السلام. خیلی تشکر.
حالا قرارگاه خاتم خونش کجاست؟ قم یا تهران؟ قم و تهران. منزل از اتحالی کجاست؟ قم. پایگاه مسلحین مدعی کجا هم؟ قم یا تهران دیگه، زعما اینجا هم. بیشترین، یکی همه جمع خودمونی، بیشترین آفت مدعی از همین قم تو دهه اول محرم بیرون میگم.
بله.
چرا خودتون اقدامی تو شهر خودتون نمی کنید؟ پاساژ قدس رو کی هدایت میکنه که تجاریه؟ پاساژ مهستان رو کی هدایت میکنه؟ کدوم سی بیا اونجا میرن؟ کدوم سبک اونجا؟ اسپانیایی که خدا پدر اسپانیایی رو بیاموزه دیگه. واقعا اگر یه ریتم مدعیش رو قطع کنید تو عروسی ننشون هم میشه همین ریتم رو اجرا کرد، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. اینا زیر دست کی در میاد؟ چرا تو قم هیچ حرکتی نمیشه؟ و چه انتظاری تو توی شهرستان ها باشه؟ خیلی عذر من ببخش داره نفس خیلی بیادبی میگم، جسارت شما جسارت داشته منظر شما و ساعت دوستان بالاتره. قومی ها آروز میزنن همه جا میشه سرد، تهرانی هم همینجور. اینا رو چرا اونجا هدایت نمیشن؟ چرا ما باید بشیم مثلا انتظار داشته باشیم تو شهرستان ها اصلاح بشن؟ سر چشمه ی آفت ها کجاست؟ این سبک ها کجا در میان؟ از کدوم هیئت ها در میان؟ همون هایی هم که پیش رهبری میخونن بیشترین اشکالات تو هیئت ها خودشون دارن. خدا پدر مادرش رو بیامرزه اگر اونی که پیش رهبر میخونه 10 دقیقه مثل هیئت خودش جلو آقا بخونه. چرا اون سبک ها رو جلو آقا نمیخونن؟ اونجوری جشن ها رو تو جلو آقا نمیخونن؟
درست.
من انتظارم اینه که چرا این اصلاحات و قوم تهران نمیشه که به تن همه جا درست خواهد شد؟
صلی الله علی محمد و آل محمد. من یه چیزی عرض بکنم، فرمایش برادرمون کاملا صحیحه. ما که توی قم، البته من تو قم خونم قمه، ولی شنبه میافتیم راه شهرستانا تا پنج شنبه جمعه فقط برمیگردم تو شهر. و البته الانم بیشتر از این که بخوام توی کسوت ذاکری خدمت بکنم، دارم تو فضای مدعی توی منبر و تبلیغ مجبور شدم بیشتر بیفتیم به خاطر حالا ضرورت تبیین بالاخره اون فضاهایی که مقام معظم رهبری تکلیفمون کردن که باید شما تبیین کنید. اما میخوام اینو عرض بکنم، این دغدغه درسته. ولی یه اجازه بدید، ما تو جبهه جنگ زمان دفاع مقدس کردستان، الان هفته دفاع مقدس دیگه، هفته دفاع مقدس رو از سال 59 میگیرن، ولی هفته دفاع مقدس همون دهه فجره، یعنی 22 بهمن که انقلاب پیروز شد، 24 بهمن ما مقرهای ژاندارمریمون رو تو کردستان زدن، کل کردستان و شهرهاش رو گرفتن، در عرض دو نوبت این شهرها بازپسگیری شد، تازه جنگ ایران و عراق شروع شد. یعنی از 59، از 57 تا 59 ما جنگ داشتیم تو کردستان، همه میدونیم. یکی از مسائل اصلی و عمده هم چی بود؟ دولت مرکزی بود، بازرگان و تشکیلاتش و اون حسن نیت و قصه ها و این حرفا. خب حالا تکلیف عیاد شیرازی چیه؟ تکلیف احمد متوسلیان چیه؟ تکلیف حالا اینور بیایم تو جنوب، تکلیف علم الهداها چیه؟ بگی آقا کار از ریشه خرابه، رئیس جمهور که فرمانده کل قواست، آقای امام شما گذاشتید قصه اینجوریه؟ خواهی ما خواستیم اینجوری فکر کنیم که اصلا جنگ باخته بودیم. قطعا باید تهران فریاد زده بشه و قم داد زده بشه که داریم ما این کارو میکنیم. دوستان بیان من گزارش خدمتشون عرض بکنم ما تو قم چه فریادهایی زدیم. خدا بیامرزه، خدا رحمت بکنه این مؤمن خدا رو، جناب آقای ذاکر رو، وقتی رفتش تو کفریات 2 ساعت تمام ما با هم حرف زدیم که آقا این قصه اینه 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 اینه، باید اینجوری بشه، باید اونجوری بشه. اولش یه مقداری مقاومت، بعدش هم انفعال، گفت بابا من اصلا اینو نمیخواستم بشه، اونجوری نبوده. گفتم خب چجوری باید جبران کنم؟ گفتم اینجوری باید جبران کنی، برگردی یعنی شلوغ‌ترین مجلست که سیدیش مثل همیشه میره، برگردی اونجا بگی من اشتباه کردم، اینا کفریاته، بهش اعتقاد ندارم، از این به بعدم نمیخونم. و این کارو کرد، اون محرم اون سال این کارو کرد. همین یکی از آقایون ذاکر که قطب تهران، الان من دیگه عنوان نمیبرم دیگه، حالا بعضی از این دوستان هستن و میان و میرن و دوستانم ارادت دارن من چیزی نگم، ایشون به من زنگ زد گفت آقای فلانی تو تو قمی، اینو بکش. گفتم چی داری میگی اینو بکش؟ اصلا توی قم بعضی از جریانات جریانات زیرزمینیه. این بابا هم اون موقع فضای زیرزمینی، بله سیدی بیرون میرفت میگفتن از قمه، ولی کجا ما جلسه تو قم نمیدیدیم؟ تو قم نه اینکه مبارزه نشه، تهران رو البته من نمیدونم، نیستم، تو قم نه اینکه مبارزه نشه، نه میشه، اما ببینید دوستان اگه ما اینجا یه سنگری رو از دست بدیم که دادیم بعضی جاها، اینجا یه سنگری رو از دست دادیم و بدیم، بگیم آقا پس بشینیم سر جامون، برادر من داره الان بعضی از شهرستان‌ها که تا حالا سالم مونده داره این آلوده میشه، شما سنگره خودتون رو نگذارید به این آلودگی دچار بشه. میگه آقا خط رو از اونجا میگیرن. خب بابا مقاومت کنید. ببین مقاومت در قم با مقاومت مثلا در کوهکلیو و بویراحمد خیلی فرق میکنه، اونجا شما خیلی دستتون بازتره. من اینجا باید برم یقه، ببخشید، 2 تا فقیه 3 تا فقیه که تو مجلسی میره که مداحش 160 میلیون پول میگیره رو بگیرم. این فرق میکنه تا اینکه شما تو شهرستان خودتون یه اقدامی انجام بدید. ضمن اینکه ما تکلیفمون رو باید بدونیم انجام بدیم، البته اینم میخوایم. من از قم خیلی به دوستان ذاکرمون گفتم، آقا مهدی، سلحشور، آقای میرداماد، آقای اسلام میرزایی، آقای ابراهیمی، به رفقای دیگه ای که تو قم میخونن، خدا شاهده، گفتم من خونه من هست، ماهی یک جلسه ما بشینیم دور هم، خیلی گفتم نشده. ما نه اینکه بگیم نشستیم تماشا کردیم هر چیزی بشه بشه، قبول دارین از همین تهران و قم داره خط میاد. همین امروز من شنیدم جلسه ای در قم برقراره، حالا کی امروز فردا کی کاری ندارم. خب یه عزیزی از تهران میاد که من همین الان گفتم آخه اینجا قمه، از تهران بیان بگن مثلا مداهای طلبه چجوری مدعی کنن، آخه این چه نگاهیه. حالا چون برادر مداهی ارادت داره به اون برادر بزرگوار مداه دیگه در تهران و اینها، یا مدتی پیشش بوده اینجوری فکر میکنه، من اونا کاری نداریم. ما وظیفمون تبیین و گفتمان کردن مندیات رهبریه، اینکه کی چه کار وظیفه‌شو داره درست انجام میده درست انجام نمیده. همین الان من دستم بالاست، دستم بالاست.
خدا
دوستان دیگه بله آنجا بخش بسم الله الرحمن الرحیم. السلام
علیکم. السلام. اما این نقطه زمینه شما در رابطه با رهبری مدیران و کلا جامعه ستایشگران صحبت کنید خیلی خوبه، یعنی حالا من قائل بر اینم که بیشتر از رهبری بشه جامعه مدیران باید الگوهای مدیری باشه، حالا تربیت سلفه
درست
بعدش خدا خود شما قطعاً بهتر و بیشتر از بودید جامعه این مدایی پتانسیل خیلی باره دارد به قول فرمون شما اگه قیامت بیدید چند شهر قوم 15,000 نفر به قول وضعیت مثلا به صدای اصفای اونم سرگر آورده اینقدر تأثیر داره یا مثلا ممکنه جهت مخالف شده بیدید 20,000 نفر به تأثیر خیلی بهتر بزن مدایی در کشور ما خیلی بی‌صاحب بود از لحاظ کار تشکیلاتی الان خیلی صاحب پیدا کرده بنده چون یه دفعه این جامعه مدهان از داری درمان شمسه نرسیم الان ما کانون مدهان داریم بسیج مدهان داریم خانه مدهان داریم الان بران تشکیلات مشتر و تشکیلات خاطر هم اضافه شد و هیچ کدام از اینا هدف مشخصی واقعا تبیین نشده من تک تک اینها نشستاشان رفتم اینا این بخور برو که اعتراض هم که حالا خود دیگه دستان بشه ولی این حرف دارم که هدف چیه؟ یعنی الان ما بیرد به یه نمی شدیم هم که دوست عزیز ما خیلی قشن بود الگوهای مدداری ما یعنی اصلاحی اون این مشکلات بود داره بود که ما شما درستان ساری و رشت و یزد نیست یعنی اینا واقعا میشه گفت در اون تهران حالا گرد و مخالف هم داره تنین هاست حالا هم در بود بهتری هم در بود بدری بعد میبینیم که مثل جبهه مخالف هم. من میخوام این مسئله هم الان مثلا جبهه مخالفی که ما در جبهه فرهنگی داریم شما الان یه لیدر دارن مثلا دارم میگم یه شبکه درست کردم حالا تو بیشتر تو حوزه فضای مجازی به یک باره مثلا روزنامه‌های زنجیریشان یه مطلب میان که یه روز کار کنم 5 تا 6 تا روزنامه مثلا میان در مورد آقای ایکس مطلب میدن ولی ما اینو نداریم یعنی ما اقلکن حالا شاید این هم خیلی سطحش پایین باشه یه شبکه واتساپی یا شبکه وایبری آقا مثلا دارم میگم تو این حوزه کار بکنید اینه کمرنگ بکنید اینه پررنگ بکنید حالا مثلا شما دارید میفرمید که آقا مدافعان حرم این بعده کار بکنید شاید اشکالاتی به شاید بچه حزب الله و سراسر اینا هم برگزار کردن چون این که شما فرمودید مثلا دارم میگم من نوعی نمیدانستم
بله
من هم آدم مدافع هرم بازم خب آقای پناهیانی هم برانجا باید چجور مدرسه اقل لکن یه شبکه ای درستشه حالا من عبیدم بریم ما متاسفانه هوای همدیگر هم نده حالا چه تو فضای هیئت مدایی، فضای مجازی و تقدیر بذاشته نشست فضای فرنگی مسئله بود بودم اقل لکن ما بیم یه جایی درست کنیم در مقابل اینها که اینها میان به اعتباری یه مطلب تو سراسی کن علیه ما با روزنامه های زندگی و شبکه سایده شد یعنی این رهبری که بخواد شده شده ها ما شما این الان گفتیم ولی الان از این در میرین بیرون بس تمام میشه یعنی این که فرماش قشنگی ولی این راهکار ارائه بدید ما الان همه یه دوستان تو استانه خودشان یه ستارن میکنن خیلی مطلب به تبیین بدن نشنن این خواهشی که دارید ما حالا
درست
شما
درد نکنم اللهم صل على محمد و آل
محمد
بفرمید
بسم الله الرحمن میکروفون رو برسونید بسم الله الرحمن
الرحیم سلام و عرض تسلیم
دوست عزیزم مطلب خوبی رو اشاره
کردید
کامنترش کنم الان ما از یه خبر گزاری هست الان بصیرت داد چند هفته هست میکنم این هماهنگی مثلا که مثلا علم جمهوری که دفتر نمایی حضرت آقا شده که یه تیتری رو برای علم جمهوری مشخص کنم
درست
جاقا علم جمهوری کل کشور مثلا تو صحبتاشون چهار مورد مشترک داشته باشه گفتم این کانت جامعه مدنی را
بله
از شبکه‌های اجتماعی استفاده بشه، حالا یا به نوعی به قول معروف راحت‌ترینش بتونه شبکه‌های اجتماعی باشه. بله. پیامک از اشعاری رو که مثلا خود شما الحمدلله بیشتر در جریان امور هستین، خب قطعا ما تو همین شهرها شاعر نداریم که
بله
شاعرای خوب داره برجسته اینجا تهران، شعر خوبی رو می‌سرایند تو این مجلس اونجا از آقا فرمودن یه مداح شاید بتونه با مثلا چند دقیقه مداحی چند تا سخنران میگه
همینطور
اینجا رسالت رو اینجا انجام بدیم. حالا اگر بشه چه کاری کرد و اشعار رو که راجع به زمان همون چیزی که فرمودید
بله
نسبت به زمان باید آقا خوش مدا میدونه رقم هست اما شعری رو برای اون مطلب نداره.
بله
اگر بشه انشاءالله یه شبکه اینچنی ایجاد بشه شماره هم دارن که ما حداقل مثلا هفته یه پیام برامون بیاد دلخوشی را حداقل داشته باشیم آقا مطلب این هفته سعی کنیم این مطالب داخل مدعیتون باشه یا به صورت شعر یا به صورت صحبت کردن و این دست مطلب.
بله، خواهش میکنم، ممنون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فجر. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آجا من مقدمه نمیتونیم عرض سلام
خدمت
همه دوستان و آجا. یه سوال داشتم خدمتتون، البته بعضی وقتا این سوالی که مطرح میشه خب جوابش رو خود دوستان دارن یا خود ما دادیم، ولی خب بالاخره اینو عرضه کنیم که بدونیم آیا جوابی که ما میدیم درست هست و بهترین جواب چی هستش. بعضی دوستان اعتقاد دارن چون دشمن برای سلایق مختلف جوانای ما برنامه‌ریزی کرده، مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای، انواع شبکه‌ها داریم، مستعجن داریم، خیلی مؤدبانه‌شو داریم، دینی‌شو داریم که منحرفن کنن. اعتقاد دارن ما نمیتونیم بیایم سبک‌های مداحی رو، حالا مثلا یه سبک، یه مورد سبک هست، بیایم در یه مدل سبک خلاصه کنیم، ملی سازی کنیم تو کل کشور، ببین همه این مدل.
بله.
جوان ها شاید مثلا سلیقه یکی شور دوست داشته باشه، یکی
بله.
حالا شعر روزه فلان. آیا صحیحه که ما بیایم سبک های مختلف که حالا مده های مختلف بعضیشون شاخصن میخونیم، آیا اولویت ما جذب جوان هاست یا نه؟ این بحث آینه بودنشو خیلی باید تاکید کنیم، بگیم ما باید کارمون درست انجام بدیم، حالا ولو جذب شد یا نشد، این یه بحث. یه بحثی هم این هستش که حالا اگر بخوایم تاکید روی این بکنیم که ما هیئت رو به صورت صحیح و اسلامی و حالا انقلابی اداره کنیم، ولو اینکه جوان ها اومدن یا نیومدن،
چون
سطح توقع جوان ها و مردم یه مقدار با توجه به اینکه رسانه‌ها یه مقدار زیاد شده و حالا همین پخش سیدیایی که هم بالا رفته، اگر تو شهرستان ها مثلا شما بخواید به صورت سنتی یا اصیل مدعی کنید خیلی جذب بالایی نداریم. باز اینم تاکید برام. مثالی هم که میخوام بزنم یه بحثی که حالا اخیراً تو کشور بین هیئت ها مطرح شد، همین بحث برهنه شدن بود که نظر آقا رو مطرح کردن و اینا. بعضی دوستان هم اعتقاد دارن که یه عده اومدن فوری دیوار کشی کردن بین خود بچه هیئت‌های خوب و ولایی، یه عده گفتن آقا فتوا نداده فقط نظرشون رو مطرح کردن، یه عده گفتن نه چون آقا نظرشون مطرح شده باید نظر آقا اعمال بشه و دیوار کشیدن، گفتن هر کسی بخواد برهنه بشه
خیر این
ضد ولایت فلان. بعضی هم اینو ببخشیدن توضیح میدم ربطش بدم، چون بعضی هم گفتن که اعتقاد دارن، بعضی از دوستان میگن که بحث برهنه شدن رو اگر شما نظر آقا رو میخواید اعمال کنید چرا پس تو کفزنی نمیاید نظر آقا رو اعمال کنید، چون آقا فرمودن صلوات بفرستیم بهتر است، در اونجا دوگانه عمل میکنید، در اونجا میگید نه آقا فتوا نداد حرام است ما کف میزنیم، ولی اینجا میگید نه آقا فتوا نداد حتما باید نظر آقا اعمال بشه. در مورد اینا مگه لطف کنید ببینید اولویت ما چیه.
چشم.
نکته ای که فرمودن راجع به بحث اول که حالا اون سلایقه ها رو ببینید، من یه خبر رو بدم. یه جا مقام معظم رهبری تهران میرن یه مجلسی، تقریبا این جلساتی که برگزار میشه مثلا ایام شهادت یه چیزی که مثلا چند ساعت مجلسه و آخرش هم نهار میدن، بعد که جلسه تموم میشه یک دو نفر از آقایون ذاکر هم میخونن و دو سه تا هم منبری بودن و خب مقام از رهبری تو روزه و جریان خوندن میرن. تموم که میشه جلسه که میخوان بیان بیرون به صاحب خونه میگن که ما از نهار امروز خیلی استفاده کردیم دست شما درد نکنه. اون آقای مداح که خیلی بزرگواره، من اسمشو نمیبرم، یکی از همون بزرگان مداحی هم هست، خب یه خود بهش بر میخوره، جسارت هم به خودش میده، میگه خب آقا ما خودمونو کشتیم، یه کلی شعر خوندیم، کلی روزه خوندیم، شما میگید فقط از نهار استفاده کردید، بالاخره این چی میشه؟ بعد آقا اونجا یه جمله ای رو میفرمان، آقا میفرمان که بله روزه که فی نفسه استفاده آدم میکنه و اینها، ولی شما اشعاری رو خوندید، این اشعار انقدر اشعار حالا به تعبیری شلوه لدم دستیه که اصلا حال ما رو گرفت. بعد اون آقای زاکری که بالاخره الان قطب بزرگواری هم هستن، ایشون برمیگردن به آقا میگن که خب آقا ما با این وسیله چند هزار جوون رو با همین اشعار جذب میکنیم. مقام معظم رهبری این پاسخ آقا پاسخ این میفرماد که خب شما اشتباه میکنید، شما اشتباه میکنید، شما درست بخونید اشعار قوی متقن، هم از جهت محتوا، هم از جهت شعر، صنعت شعر، هم از جهت سبک نغمه. بالاخره ما الان ارتین الان من عرض میکنم کشور ما 3-4 نغمه داره، حسابی غنیه از جهت نغمه. متاسفانه حالا من راجع به نغمه چیزی یادم بندازید عرض بکنم. بعد شما درست بخونید، جوانها رو درست به چیز درست جذب بکنید. ببینید بعضی ها میان از روضه امام حسین، این دیگه حرف آقا نیست، داریم ادامه میدیم، بعضی ها از روضه و تشکیلات امام حسین میخوان یه دکونی درست کنن، یه فضایی برای جذب، یعنی آقا بریم از امام حسین استفاده کنیم. میگیم خب، میگه دیگه حالا هر کاری تونستی بکن. اینه که دارم میگم در جمع مداحان تهران در یک جلسه بسیار مهمی عنوان شده که آقا اهل بیت هر چی قشنگ بود شما براشون بخونید. حالا این قشنگ بار داره، قشنگی که امروز تو ذهن جوونی که 24 ساعت پای ماهواره است با قشنگی که من مثلا بچه نسل مثلا خب فرق میکنه. میگه هر چی زیبا بود برای اهل بیت بخون. یکی از دوستان زاکر که اشون هم شما میشناسید طلبه است، بعدن بعد از جلسه به اون آقای بزرگوار میگه آقا جان تو که گفت شما که فرمودید هر چیز زیباست برای اهل بیت بخونید، خب خیلی از این زیباها قناست، قنا حرام تو شرع. بعد این آقای بزرگوار برمیگرده یه حرف خطرناکتر میزنه، میگه آقا ولمون کن، مگه شطرنج حرام نبود حلالش کردن؟ از کجا معلوم موسیقی رو پس برده حلال نکنه؟ ببینید یه دفعه دیگه مدعا پاشو میذاره تو کفش مرجع تقلید و حاکم دین. این بزرگوار هنوزم بزرگواره البته ها، ولی خب این نگاه غلطه. بله ما باید ابداع داشته باشیم، نوآوری کنیم، اما قطعا باید نوآوریمون با ساحت اهل بیت جور دراد. من یه نغمه رو میخوام بخونم، این نغمه من اگه بخوام برای مقام معظم رهبری مدح مقام معظم رهبری در محضر مقام معظم رهبری بکنم، از این نغمه استفاده میکنم؟ نه نمیکنم. بعد میرم این نغمه رو برای امام زمان استفاده میکنم تو جلسه. چرا میگی اینجا رو نگفتیم؟ یا آخه زشته اونجا باید چیزای سنگین بخونی. چرا باید چیزای سنگین پیش آقا خوند؟ چون شأن مقام معظم رهبری، ببخشید، شأن اهل بیت بالاتر از مقام معظم رهبری نیست؟ بله ما جذب باید بکنیم، اما بحث ما تو هیئت، اجازه بدید من یه نکته ای رو بگم، در هیئت داری رفقا اصل هدف جذب نیستا. اگر جریان ما هدفمون جذب بود، امیرالمومنین علیه السلام چرا دورش اینقدر خالی شد؟ هنر جذب نداشت؟ چرا امام حسین دورش خالی شد؟ هنر جذب نداشت؟ آخه نمیشه شما هی کتابی های هی کتابی های هی کتاب. الان دیگه نسل اول و دوم ما حاضر نیست تو جلسات نسل سوم بشینه تو مدعی، پامیشه میره، اصلا احساس اهانت میکنه، پامیشه من سخنرانم دیگه دارم توی شهرها میرم، سخنرانیم که تموم میشه یفت میبینم دو سوم جمعیت بلند شد رفت، یک سوم مونده، مدعی که شروع میشه از اون یک سوم هم باز یه تعدادی میرن، بعد نگاه میکنی میبینی یه طیف، یه باند موند، یه گروه موند، جلسه 2000 نفری بوده آخرش 50 نفر موندن. این بلا رو کی سر مجلس امام حسین آورده؟ آقای مدعا و آقای مدیر، تو چه کار کردی که فقط برای مدعیت یک پنجم جمعیت میشینه؟ به اسم جذب. خودتو که دفع کردی که جلسه 2000 نفری رو شما کردید 50 نفری و 100 نفری. اجازه بدید هدف ما از خوندن چیه؟ اینو امام صادق فرمود. اینم از اون روایات کلیدی خیلی هم مهمه که البته جزئیاتش تو بیانات آقا هست. فرمود امام صادق علیه السلام تزاورو تلاقو تذاکرو امرنا و احیوه. امام صادق فرمود هر کی میخواد مجلس داری کنه، چون خیلی از شما بزرگواران مدیر هیئتی دارم عرض میکنم، مأموریت شما اینه تزاورو تلاقو تزاورو تلاقو تذاکرو امرنا و احیو. اول دور هم جمع شید. پس اجتماعات مهمه، اجتماعات مهمه. آقای مدیر نمیتونه بگه من یه جلسه گرفتم میخواد کسی بیاد میخواد نیاد. نه خیر، تو حق نداری. باید جذب داشته باشی. تزاورو تلاقو عامل جذب تو این هست. خب ملاقات کنید با هم، به دیدار هم برید. بعد میفرماد بابا هدف این ملاقات چیه؟ تذاکرو امرنا و احیوه. هدف این ملاقات مدح منقبت مرثیه، هدفش اینه تذاکر امر، یعنی گفتمان سازی جریان ولایت اهل بیت. یعنی الان بگی آقا الان جامعه جهانی رو کی باید اداره کنه؟ امام زمان. خب وقتی امام زمان نیست ولی فقیه، بر اساس چه اصولی باید یعنی باید گفتمان بشه؟ تذاکر یعنی گفتمان سازی، گفتمان بشه جریان مدیریت اهل بیت، جریان حاکمیت و امامت اهل بیت. نه فقط گفتگو بشه بلکه احیوه، یعنی خروجی یک هیئت مثل هیئت دوران انقلاب، خروجی یک هیئت انقلاب اسلامی میشه. 15 خرداد هیئتی ها اومدن گفتن یا مگا خمینی، 22 بهمن 57 هیئتی ها اومدن، 19 دی هیئتی ها تو قم اومدن جلوی گوله وایسادن، 15000 هیئتی رو کشتن. اصلا از انقلاب اسلامی از دل هیئت اومد بیرون. برید برامین بپرسید کی رو با خاک یکسان کردن، قتل عام کردن؟ دسته تزیه خونای برامین که راه می افتادن تزیه می خوندن، این بار کفن پوشیدن گفتن یا مگا خمینی. یعنی احیاء جریان حاکمیت اهل بیت. ما هدفمون اینه. یا آقا از به قول معروف اهل همین الان همین دیشب قم منبر داشت، مداهی داشت، هرچی هم ما بالا پایین اصرار کردیم نتونستیم کاریش بکنیم، چون بچه حزب الله یا پاکارش رفتن. توی همین قم یه روزی مجلس داشت، میکروفون رو گرفت به خونه یه آقای مداهی، اسم ببرم همه میشناسن، اومد میکروفون رو بگیره، نگاه کردید عکس آقا بالاست، اول اشاره که عکس رو بردارید بعد شروع کنن. خب آقا این میگه که آقا اینو من دارم میارم که اون طیف جوونا رو جذب بکنم. جذب به چی میکنی؟ قرار احیاء امر اهل بیت با خوندن این اصلا از اساس گیر داره. پس جذب باید هدفمند این هدف باشه. بله بر اساس. بعدم سلایق مختلفه. لورا نغمه های خاص خودشونو دارن، کردا نغمه های خاص خودشونو دارن، جای دیگه شمال نغمه خاص خودشو داره، جاهای دیگه هم همینجور. فارس یه جور دیگه ای میخونه، دشتستانی یه جور دیگه ای میخونه. من اگر بخوام برم تو لرستان بخونم حتما باید 4 تا نغمه لوری بلد باشم. نمیشه 2 تا تحریر لوری حداقل باید بزنم. ترکا بر اساس اون ناز و کرشمه و اون واقعا زبانگیری عجیبشون که بی‌نظیره در ذات خودش، که امام میگه من اصلا ترکی رو یاد گرفتم به خاطر روزه هاش. اونا بومی هم هست، بعضی از این سلایق بومیه، ولی باید این سلایق هدفمند به کارگیری بشه، ضمن اینکه ساحت اهل بیت رعایت بشه، یعنی شأن امام باید رعایت بشه. آقا خلوت میشه، خب خلوت بشه، من از اصولم بیام عقب نشینی کنم که خلوت نشه؟ چرا؟ یه روزی تو بین اهل بیت قم به من میگفتن آقا جون شما چرا اینجوری میخونی؟ گفتم من یه حرف از امام شنیدم، امام فرموده سنتی بخونید. هیئت ها باید سنت رو حفظ کنن. من بر اساس سنت خودم که تو تهران مثلا مجلس هم اینجوری بوده، بر اساس سنت 100 ساله و 150 ساله دارم اینجوری میخونم. گفتن آقا این ریزش پیدا میکنه، جذب کسی نمیشه. گفتم خب چه کار کنم؟ من بر اساس این دستور دارم عمل میکنم، مگه من مأمور جذبم؟ دستور منه. این هیئت الان 25 سال از عمرش میگذره، یه هیئتی از دل هیئت ما منشعب شد. الان اون هیئت جلسات هفتگیش با مثلا 50 60 نفر 100 نفر نهایت، این هیئتی که 25 ساله بر اساس اون معیار داره عمل میکنه، جلسات هفتگیش 500 600 نفره. شبای احیاش میرسه به 15000 نفر 18000 نفر، شبای محرمش هم که دیگه 10 12000 نفر میرسه عصرای محرمش. اینجوری نیست اگه شما از اصولتون عقب نشینی کنید جذبی اتفاق نیفته. این نکته دوم چی بود؟ اونم مهم بود. بحث برهنه، ببینید آقا جون، بحث برهنگی ربطی به مداهی نداره، تو بحث جلسه ما نمی گنجه. به مدیریت جلسه ربط داره، به مدیریت جلسه ربط داره. بله، گفتگوی مقام معظم رهبری مثلا با دو تا از عزیزان مداح و ذاکره درسته، ولی یه چیزی میخوام عرض بکنم خدمتتون. خود اون برادر عزیز مداحمون که از نقل ایشون بحث مطرح میشه، ایشون میگن من اول سوال که کردم آقا نظرتون راجع به سینه زنی لخ شدن چیه، ایشون جواب ندادن. بعد من اصرار کردم، به شدت اصرار کردم، گفتم آقا ما فقط برای مجلس خودمون میخوایم، و آقا مجلس ایشون رو میشناسه، دانشگاه امام صادق، ما فقط برای مجلس خودمون میخوایم دیگه اون چیزی که دل شماست ما اونو عملی کنیم. با این قید و بندها و اصرار من، مقام معظم رهبری این مطلب رو فرمودن. خب اجازه بدید، مقام معظم رهبری از همه ما بیشتر جوانا رو میشناسن، از همه ما بیشتر انصافا مجلس برای اهل بیت رو میشناسن. شما برگردونید قبل از انقلاب، هیچ منبری اندازه مقام معظم رهبری در ایران مستمع جوان نداشت، نداشت. از همه بیشترم هم تکلیف و شرع رو میشناسن، واقعا هم اهل بیتی هستن. من دیگه حالا اینجا ادعا نمی کنم از همه بیشتر اهل بیتی هستن، ممکنه یک کسی بگه نه آقا مثلا مراد من کیست، اما بالاخره ارادت نشون نسبت به اهل بیت تو دیگه. حالا ایشون مثل خیلی از فضاهای دیگه میخواستن فتواش بکنن یا حکمش بکنن، که کاری نداشت، هیچ کاری نداشت. بعدم اینجوری برای اصرار، اونم جلسه خصوصی. بعد این بزرگوار میگه که بابا من توی جلسه خصوصی تر کردم، یکی از بچه های ما بی تقوایی کرد رفت گذاشت روی سایت، خودش میگه رفت گذاشت تو سایت، من نمیخواستم اینجوری علنی بشه، شد. بعد میایم میریم تو هیئت های شهرستان ها میبینیم موضوعه، اصلا جریان لغ شدن موضوع نیست. وقتی آقا موضوعاتو گفته، 8 مورد اولویت فرموده، گفته تو این اولویت ها کار کنید، لغ شدن توش نیست. بعد یه اینو ما میکنیمش موضوع تو هیئت هامون، به چه اجازه ای؟ رو چه این که من میگم باید مداحی رهبری بشه، یعنی این موضوعش میکنیم. اصلا اونم الان تو این شما قم بالاخره مهد این فضا بود دیگه، در جریان قمه زنی تو سالها ما درگیر بودیم. من وقتی کتاب دست پنهان رو آماده کردم و سیدیش رو پخش کردیم، از خیلی جاها تهدید شدیم. الحمدلله بانی پیدا کرد، مجموعه های مختلف چاپش کردن، صدها هزار این کتاب رفت و اثر داشت. روستایی که 2000 تا غم زن داشت، وقتی این کتاب و سیدی رفت، 200 نفر رفتن خون دادن، دیگه باقی هم غمه نزدن الا تک و توکی تو زیرزمینا، وقتی دیدن مستنداتو. اون جریان قمزنی اونجوری اون همه بازتاب و فلان این حرفا داشت، همون موقع میگفتن، اون موقع میگفتن، ببینید اینا الان میگن، اون موقع میگفتن، اینا الان میگن قمه نزنید، فردا میگن سینه نزنید. تا این موضوع توسط بچه حزب الله یا دامن زده شد، یه دفعه این موج توی قم و کوشه و کنار پخش شد، گفت ها دیدید گفتیم، شما با امام حسین کار دارید که اول میگید لخ نشید بعد میگید سینه نزنید. خب بابام چنین ملاحظاتی رو آقا میدونسته علنیش نکرده، اصلا موضوع بحث نیست. تو هیئت خود ما اومدن به من گفتن آقا نمیخوای شما یه تذکری بدید، بیخ گوش هیئتی هستید که اونجا گفتن آقا گفته نشید. گفتم ببین آقا به من نفرموده، حکم فتوا هم که هنوز نداده. اینقدر مسئله مهمی نیست الان ما بهش درگیر باشیم. الان مسئله مهم ماسه مقاومت جریان غزه است. بکنید این بازی رو تماشا کنید بره. بعد یواشکی آهسته تو این قصه مدیریت هیئت دیگه، خب من بالاخره میخوام یه اقدامی بکنم. یواشکی اومدم رفتم بیخ گوشه میوندارم گفتم ببین برای اینکه موج ایجاد نشه در گوشش، موج ایجاد نشه، حالا شما همیشه لخ میشدی سینه میزدی، الان یه خط در میون لخ شو سینه بزن که مسئله نشه. بگن بابا لخ شدن خیلی مهم نیست. یه زمانی محبین اهل بیت 80% لخ میشد، بدون اینکه من یک بار خدا شهده راجع به لخ شدن حرف بزنم الان رسیده به 5%. آدم مدیر باید مدیریت، باید مدیریت بشه، اینکه بلندگویی نیست. اصلا هم بهش نپردازید، اصلا هم الان وقتش نیست. ما جریان دارید، شما شهرستاناتون حتما واقفید، خیلی جاها هزاران هیئت رو دارن دیگران با پولشون اداره میکنن، دارن اداره میکنن. تو همین قم ما هیئت رفت، همین هیئت تو قم رفت که آقا گفتن دفتر آقای شیرازی پول میده، ما کلگی دستگاهمون سوخته میخوایم کلگی بخریم. خب چقدر پول میخواید؟ یه طلبه ای هم رفت، طلبه اون هیئت روحانیش، گفت بالاخره دفتر علماست بریم پول بگیریم. گفت چند میشه دستگاهتون؟ گفت 7 میلیون. گفت ما 70 میدیم. طلبه خب زرنگ بود، گفت خب من 7 میخوام، شما 70 بدید لابد شرط دارید. خب اون آقای روحانی که تو اون دفتر بود برگشت گفتش که خب بله، شما چند تا کارو نباید بکنید، ما این 70 که بهتون میدیم هیچی، تا آخر عمر هیئتتون هر چی پول خواستید ما بهتون میدیم. با خود چه کاوت نکنیم؟ اولا عکس آقا امام نزنید. طوریه نزنید. حالا بعضیا میگن که آقا ما میخوایم جذب بکنیم، عکس آقا امام نمیزنیم. ببخشید تو از پایهات میای عقب نشینی میکنی، وایسا. میگه که اینو نزنید، بعدم برای رهبری دعا خاصی بکنید، اسم نبرید، نگید مثلا رهبر انقلاب دعا کل مراجع رو دعا کنید. نمیگه دعا نکنید برای رهبرها، میگه به اسم مراجع دعا کنید. مراجع هم یکیشون رهبریه دیگه. بعد جالب به یه نکته جدیدی هم که من شنیدم خیلی خوشم اومد، چون اینا کم کم دستشون میاد رو، میگه عکس شهدارم نزنید، راجب شهدام توی هیئتتون حرف نزنید. الان همین جریان بعضی از هیئت‌های حزب اللهی تو شهرهای ما رو داره اداره تزریق میکنه، ارتزاق میکنن از پولی که دارن میگیرن. یه جاهایی ما باید صاف وایسیم، سفت وایسیم توی مواضعمون. آقا یه ببخشید من زیاد حرف میزنم، اینو عرض بکنم دوست عزیز بعدیمون بگه. ما تو جنگ بودیم، شور که میزدیم آخر، این لب آخر تو شور میگفتیم لبیک یا خمینی، لبیک یا حسین است، اینو میگفتیم تو شور. حالا گردان خودمون، گردان حبیب و گردان ابوذر لشکر 27، اون موقع ما با حاج قربون و با بعضی از دوستان دیگه میخوندیم تو گردان، تو شور و این حرفا. و بعد از هیئت، بعد از رحلت امام شد، امام که رحلت کردن، من میوندار بودم دیگه، تو شور وسط شور بودم. خب ما تا حالا میگفتیم لبیک یا خمینی، لبیک یا حسین است، اینو میگفتیم. آخه این میدونی اینا ما خیلی با هم فرق داره ها، دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ماست، یا مثلا ابوالفضل علمدار خامنه‌ای نگهدار، این با لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حسین است خیلی فرق داره محتواش، اون دعاست. اما اینجا داری تو میگید ولایت این ولایت حسین ابن علیه، خیلی فرق میکنه. آقا مداح و مدیر هیئت جلسه منو کشید کنار، بچه رزمنده فرمانده جنگ مداح ولایی محض امامی تیر، گفت آقای پناهیان شما رو چه حساب شروع عوض کردی؟ من وسط فاطمیه بلند شدم، رحلت امام بود، گفتم ما تا حالا میگفتیم لبیک یا خمینی لبیک یا حسین است، از این به بعد میگیم لبیک یا خمینی لبیک یا حسین است. تو شور زدیم خیلی هم گرفت، بچه‌ها همه رزمنده داغ امامدار. گفت رو چه حساب خط دادی؟ گفتم ببخشید من چه خطی دادم؟ گفت اسم آقا رو اینجوری. گفتم بابا من دارم میگم لبیک یا حامنه ای لبیک یا حسین است، یعنی این لبیک یعنی ولایت او، ولایت. مگه شما نمیگید امام گفته ولایت فقیه ولایت رسول اللهه؟ بر اساس مستندات روایی و آیه قرآن در ارتباط با ولایت فقیه ما این شعار رو داریم میدیم، اینم مبنامونه. منم تو سرم بخوره طلبم مبنای علمی داره این شعار. گفت نه خیر، هیچ کسی به این بر اساس احساس عواطف نه بخواد مخالفت بکنه، گفت هیچ کسی برای ما امام نمیشه، این شعار رو نباید بدی. گفتم معذرت میخوام، اگه من این شعار رو تو شور ندم دیگه میونداری نمیکنم. گفت نکن، برو کنار ستون وایسا. من تو ستون وایسادم. بچه‌ها میگفتن مثلا فلانی چرا دیگه میونداری نمیکنه، از من میومدن سوال میکردن چرا میونداری نمیکنی. گفتم حاجی گفته که این. گفتن اینه، ما هم تو شور وای نمیستیم. بعد گفت آقا داری فتنه میکنی. گفتم فتنه چیه؟ امام حسین من امروز اینه. یک ساعت از امام حسین سینه میزنیم، 5 دقیقه آخر میخوایم شورمون رو بزنیم، خطمون رو میخوایم معرفی کنیم، خطمون رو باید بگیم. حالا آقا این خط من با سلایق مختلفی جور نشد. نشد که نشد. گفتن آقا، با گفت آقا دیگه هیئت نیا. منو از هیئت رزمندگان اسلام و بچه های جنگی که تو اون هیئت اقلن 50 نفر از رفقای من توی اون هیئت شهید شده بودن بیرون کردن. من اومدم قم. گفتم نمیشه، من اگه نتونم توی هیئت این شعار بدم اصلا سینه برای امام حسین نمیزنم. این نگه داشته اسم امام حسین و این جریان ولایت نگه داشته، و الا ما علکی میگیم. قصه رو از قم شروع کردیم تو همین هیئت، از اون آرمان های اصلی و حرف های اصلی آدم کوتاه نمیاد، اما در عین اینکه ملاحظه نوآوری با حفظ شأن و منزلت ائمه علیهم السلام و یک جلسه انقلابی متین بله باید داشته باشیم. مداح باید زحمت بکشه، عرضم به حضورتون که شاعر باید زحمت بکشه. ما دوچار مشکلیم قربون آقا برم، شعرهای خوب میرن برای آقا حرف، شعرهای خوبشون رو میگن. بعضی از شعرهای خوبی که پیش آقا خونده میشه، همه شما دوستان مداح میدونن، بعضی از شعرهای خوبی که خونده میشه پیش آقا دکلمه میشه، خوشگله، ولی من مداح نمیتونم بخونم، مجلسی نیست به قول مداح. میرم به مداح هم میگم تو همین قوم میگم بابا تو اینقدر شعر خوشگل میگی پیش آقا، خب بابا اینو وردار یه 4 تا شعر مجلسی قشنگم بگو من مداح لنگ نشم. میگه که نه اون آقا چون خوشش میاد من اونو برای آقا میگم، حوصله ندارم برای مداح شعر بگم. خب نمیگن. اگر دوستان شهرستانی تو این فضا میتونن کاری بکنن خودشون یا علی بگن، کسی دیگه دوستان رفقا نظری برم
فرصت هم تمام شد.
تمام شده که خب یاد مدام
خودشم خط میده مثلا وسط که اصلا بود روزه تی لباسات رو بکن اگر نگه خیلی بهتر.
بله اصلا راجب لباس، اصلا راجب لباس حرف زدن مناسب نیست. ما زمان جنگ اون موقع هم همین جوری بود، هیچ وقت هیچ کسی نمیگفت کی لخشه کی لخت نشه، اصلا بهش دامن نزنید. آقای مدیر جلسه به مداح بگو آقا به لباس کاری نداشته باش، هر کی هر جوری می‌خواد سینه بزنه. یه صلوات بفرست. آمین.